بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض کردم ادعای ما اینه که سرتاپای دین عبودیت و جو قرآن کریم و روایات به ما تربیتی که میکنن، تربیتی که یاد میدن اینه که ما باید در مقابل خداوند با این خصیصه الله احد صمد لم یلد لم یولد لم یکن له کفوا احد باید عبد باشیم، تابع باشیم. ما باید اینجوری باشیم. یه تو پرانتز به عنوان یه جمله معترضه خدمتتون عرض میکنم که واقعا مکتبهایی که در اسلام به نام اسلامن و وصل نیستن به مکتب اهل بیت هیچی ندارن، هیچی. یک مجموعه حدیثی هست از 9 تا از کتابهای حدیث مشهور اهل تسنن که بهش میگن صحاح، 9 تا صحاح. اینا رو در حدود اسفند بود یا نه بهمن یا دی بود که در دبی یه نمایشگاهی بود، نمایشگاه بین المللی بود که به اصطلاح یه بخش عمدش نمایشگاه کامپیوتر رو نمیدونم سی دی و دیسکت و از این حرفا بود به نام جی تکس، خیلی مهم بود خیلی. از اونجا برای من یه دونه از این مجموعه ها آوردن سی دی ها که 9 تا از صحاح سته رو آوردن اون تو و انصافا با امکانات بسیار بالا فوق‌العاده کار کردن. امروز نشستم که ببینم اینا راجع به العبد، العبودیه، الاسلام از تسلیم چی دارم. باور کنید 1/100 احادیث ما و از نظر کیفیت 1/1000 مطالبی که ائمه ما از پیغمبر نقل کردن و خودشون درباره عبودیت چه احادیث نابی که یه مقدارش خوندم یه مقدار زیادش مونده میخونم، 1/1000 اینا رو ندارم. نوعاً احادیث خیلی سطح پایین، جملات خیلی ساده از ابو هریره، از عایشه، از انس ابن مالک، از افراد اینجوری به اصطلاح نقل کردن که من مثلا فرض کنید که امروز عرض میکنم تو این 4 ساعتی که پشت این به اصطلاح کامپیوتر نشستم برای پیدا کردن حدیث، شاید از احادیث خودمون در این رابطه ها چیزی در حدود 120 تا حدیث استخراج کردم، از صدها حدیث رو پرینت گرفتم، از اونا 2 تا یا 3 تا، یعنی تعصب نداشتم، گفتم احادیث ناب پیدا کنم جالب و بیارم. واقعا اینها چیزی ندارن، این ادعا نیست، هر کی میخواد بره و ببینه که اینا چیزی ندارن. علتش هم اینه که در مکتب اهل بیت سلام الله علیه مجمعین نیستن و به پیغمبر وصل نشدن از طریق اهل بیت، راهشون راه عوضیه. این حدیث در کتاب بهار مجلسی است، جلد 84 صفحه 246 حدیث شماره 37 از امام رضا علیه السلام نقل شده. امام رضا فرمودن سئل بعض العلماء من آل محمد صلی الله علیه و از یکی از علمای اهل بیت پیغمبر سوال شد. من گمان میکنم به 99% احتمال قوی که این بعض العلمای امام موسی بن جعفر علیه السلام باشه، چون امام موسی بن جعفر علیه السلام 14 سال در زندان بودن و تو تقیه بودن، مشهور شده بود اسمشون به العالم. خیلی وقتا احادیثی که داریم مثلا داریم که روایت عن العالم، روی عن العالم. اینجا می‌فرمایند سوال شد از بعض علماء از اهل بیت پیغمبر، به احتمال 99% حضرت کاظم امام موسی بن جعفر علیه السلام هست. فقیل له، به حضرت گفته شد که این حدیث رو برای چی می‌خوام بخونم؟ برای اینکه می‌خوام بگم که جو دین، جو عبودیت، یکی از بلندترین قله‌های این عبودیتم نمازه. نماز هم امواج خروشان مختلفی داره، موجهای بلندی که هر کدوم از اینها وقتی انسان در نظر میگیره میبینه که واقعا انسان رو به عرش سفر و سیر میده. یکی از اون احادیثی که نشون میده که نماز قله بلند عبودیت و بندگی انسانه این حدیثه: فقیل له جعلت فداک، ما معنی الصلات بالحقیقه. سوال شد که فدایتان شوم، از اون عالم که عرض کردم که احتمالاً امام موسی بن جعفر علیه السلام هستن، گفتن که معنای نماز حقیقتاً چیه؟ این برای کسانی که از شما میپرسن که ما چرا باید نماز بخونیم، که خیلی میپرسن، چون به اصطلاح بعضی ها در اندیشه شون اینجوریه که اگر فلسفه احکام رو ندانن و نفهمن انجام نمیدن یا شور انجام میدن. گفت فدایت شوم، معنای حقیقت نماز، معنای نماز در واقع چیست؟ قال علیه السلام: صلت الله للعبد بالرحمه. معنای نماز اینه که خداوند اومده دیدن بنده، حالا و یه ذره اون بر این ور من ترجمه میکنم، ترجمه دقیق نمیکنم، معنای نماز اینه که خداوند بنده اش را با چتر رحمت به سرش سایبان گذاشته. صلت الله للعبد بالرحمه، خدا دیدار کرده، به وصال بنده رسیده با چتر رحمت. نماز فایدهش برای کیه؟ برای بنده است. چه فایده داره؟ فایدهش اینه که بر سر بنده چتر رحمت گرفته میشه. صلت الله للعبد بالرحمه. رحمت و ترجمه فارسی اگر بکنیم چیه؟ مهر. مهر. خداوند مهر، سایه رحمت بر سر بنده، سایه مهر بر سر بنده افکنده، بنده را در سایه مهربانی خود قرار داده به وسیله نماز. این از طرف خدا، یعنی فلش که از طرف خداست، معناش اینه که خداوند چتر رحمت بر سر بنده گرفته، اما بنده چیکار میکنه؟ و طلب الوصال الالله من العبد اذا کان یدخل بالنیه. از طرف بنده نماز اینه که طلب وصال میکنه، یعنی میگه خدایا میخوام با تو دیدار کنم. خدا که جسم نیست که آدم با چشم سر دیدار کنه، بخواد دیدار کنه باید با خدا حال کنه، مناجات کنه، معاشقه کنه، مغازله کنه، سخن بگه، خلوت کنه با خدا. میگن شرط نماز مقبول چیه؟ حضور قلبه. یعنی حضور قلب، یعنی از نظر فیزیکی اگه بخوام مثال بزنیم، معناش اینه که باید در مقابل خدا خبردار بیستیم. در ارتش اونایی که سربازی میرن، خبردار یعنی سرباز در مقابل فرماندهش وقتی وای میسته، تمام وجودش باید توجه به فرمانده باشه. این وصاله، یعنی باید در خدمت فرمانده باشین. شما بچه ها موقعی که در مقابل یه بزرگتر میشینین، هیچ وقت با قلم خودکار بازی نکنید. مثلا میگم با تسبیح خودتونو مشغول نکنید. نهایت ادب جلوس در مقابل بزرگتر اینه که انسان به هیچ کاری جز اشتغال به اون بزرگتر و معلم نپردازه. در حضور معلم با کسی دیگه صحبت نکنه. اینا الحمدلله نسلش منقرض شده در تنازع بقا و انتخاب اسلحه داروین و لامارک، این حرفا، چون تو دانشگاه که عرض کنم که یه بحث دیگه است هستن، یعنی هر چقدر بتونه سر استاد کلا بذاره بهتره، تو دبیرستان یه ذره بهتر از اونه، ولی دیگه وقتی از دانشگاه دبیرستان تموم شد تو خیابون هم که ببینه سلام نمیکنه. ولی تو حوزه ها هنوز الحمدلله این رسم هست که آدابی داره دیگه، ادب. اولین ادب جلوس در مقابل بزرگتر اینه که در وصال او باشه، یعنی تمام حواسش رو جمع کنه و با او باشه. خواجه نصیر طوسی در 8-9 قرن قبل 8 قرن قبل کتاب کوچیکی نوشته به نام آداب المتعلمین که به شاگرد یاد میده که با استاد چجوری برخورد کنه که بی استثناء هیچ کدوم از شما دانشگاهیان بلد نیستیم و رعایت هم نمی کنیم. طلبه های درصدی قبلها رسم بود رعایت می کردن، الان هم یه خود رعایت می کنه. نماز از طرف خدا گرفتن چتر رحمت است بر سر بنده و طلب الوصال الالله من العبد. اگر عبدی عبودیت داری نماز که میخونی یعنی میخوای بری به وصال خدا، با خدا دیدار کنی. اذا کان یدخل بالنیت، اگر آدم نیت با نیت از دریچه این سفینه وارد بشه، این سفینه یه دریچه داره، دریچه اصلش کجاست؟ نیته. زنگی که میزنی رینگ بل میکنی یعنی میگی الله اکبر به نام تکبیره احرام زنگ میزنی که اومدم، این به معنای وارد شدنه در سفینه فضاپیمای نمازه. سلاممون چیه در وصال به خدا؟ اینا رو من نمیگم، امام رضا علیه السلام میفرماید به نقل از امام موسی بن جعفر، سلام چیه که وارد میشه برای وصال؟ و یکبر به تعظیم و اجلال، تکبیر میگوید. یکبر یعنی میگه الله اکبر، همون تکبیرات الاحرام. و یکبر به تعظیم و اجلال. یه نکته رو خدمتتون عرض کنم خدمت شما که ما دانه های متفرق تسبیح را با نخ تسبیح به هم وصل میکنیم، در لوسترها دانه ها رو با این حلقه های فلزی کوچیک به هم وصل میکنن، اینجوریه دیگه. یعنی مایه اتصال این اشک های بزرگ و کوچیک به هم دیگه با چیه؟ با حلقه های کوچیک فلزی است. اون حلقه ها خیلی مهمه، دیده نمیشه ولی خیلی مهمه. حلقه های اتصال اجزاء نماز به هم الله اکبر است. شما نگاه کنین تو نماز، شما در نماز هر کجا به هر تعدادی الله اکبر بگی، نه تنها باطل نمی کنه، ثواب هم داره، به شرط اینکه به قصد الله اکبر ورود در اونجا نگی. یا الله اکبر هایی هست که جایگاه خاص داره، یا الله اکبر هست که حلقه های اتصال همه جا میتونی بگی، حق به تو دارن، موقع بلند شدن، موقع نشستن، اصلا وایستا صد تا بگو الله اکبر. بعضیا به من میگن تو نماز جماعت که ما خودمون ذکر نمیگیم، در حمد و سوره نمیخونیم، حواسمون پرت میشه. من بهشون میگم مرتب بگو الله اکبر، سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله. اینا حق به تو دارن در نماز، چون تسبیحات چیان؟ اربعه. الله اکبر تکبیره احرام و یکبر به تعظیم و اجلال. الله اکبر تکبیر میگوید در ابتدای نماز. منظورش از این الله اکبر دو چیزه، یکی تعظیمه یکی اجلاله. تکبیر که میگیم الله اکبر، منظورمون دو چیزه، یکی تعظیمه یکی اجلاله. من عرض میکنم کتاب خودم برمیدارم، تعظیم یعنی صفات ثبوتیه، اجلال یعنی صفات سلبیه. بعد از اسم خدا معمولا میگیم که عز و جل، هر دو صفات سلبیه است. وقتی بگیم تبارک و تعالی، صفات ثبوتیه است. تعظیم یعنی بزرگ شمردن، وقتی میگیم الله اکبر یعنی خدا بزرگتر است، بزرگیشو نشون میدیم. وقتی میگیم بزرگتر است از توصیف، میشه صفات سلبیه. خدا قابل توصیف نیست، صفات سلبیه است. خدا انقدر بزرگه که قابل توصیف نیست، صفات ثبوتیه است. یعنی میگیم که خدا رب العالمینه، میشه صفات ثبوتیه. میگیم خدا برتر از وصف است، الله اکبر یعنی چی؟ یعنی خدا بزرگتر است از توصیف، قابل توصیف نیست، این صفات اجلاله، یعنی خدا بزرگتر است، بالاتر است، برتر است از این که من زبانم بتونه خدا رو توصیف کنه. چقدر عالیه. یعنی از اولی که انسان زنگ این سفینه فضایی رو میزنه و میخواد از ورودی وارد بشه، میگه الله اکبر، که بهش میگن تکبیرت الاحرام، که اتفاقا خود تکبیرت الاحرام هم توش صفات ثبوتیه و سلبیه داره. تکبیر یعنی بزرگ شمردن خدا، الله اکبر گفتن، احرام یعنی حرام کردن یه سری کارا در نماز، حرام کردن نسبت صفات نقص به خدا، تنزیه خدا. اینم به اصطلاح دو تا نکته گفت که چجوری معنای حقیقت نماز چیه. گفت نماز از جانب خدا گرفتن چتر رحمت رو بنده، از جانب بنده طلب لقاء و وصاله. خدا میشه ما به وصال شما برسیم، میشه خدمت شما برسیم. وقتی ما میریم تکبیر میبندیم معناش اینه. وقتی که میگیم الله اکبر تکبیرت الاحرام، یعنی میگیم خدایا تو یه چیزایی داری در حد بی‌نهایت، یه صفاتی را نداری چون نقصه. اون وقت داری و نداری رو هر دو رو با یه جمله میگیم. این جالبه. الله اکبر، اللهش صفات ثبوتیه داره، اکبرش بیانگر نفی صفات نقصه، یعنی صفات سلبیه است. بیشتر اگه بخوام به اصطلاح در این موضوع صحبت کنم شاید برای شما خسته کننده باشه. و یقرأ به ترتیل، همین که الان همه دیگه میفهمن قرآن ترتیل معناش چیه. و یقرأ به ترتیل، قرائت نماز را به ترتیل میخونه، همین که میخونیم بسم الله الرحمن الرحیم. اگه اینجوری خوندیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، این ترتیل نیست. اگر خوندیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، این میشه ترتیل. ترتیل یعنی در حد آواز نیست، در حد تونتون خوندنم نیست. کلمات را یه جوری ادا میکنیم که ما با معنا پیش بریم، نه اینقدر زود بریم که به معنا نرسیم، نه اینقدر معطل بشیم که حواسمون پرت بشه. توی این باغ وحشایی که در خارج هست، شما را با ماشینتون میبرن تو باغ وحش، ماشین یه جوری حرکت میکنه، نه اینقدر سریعه که آدم حیوانات وحشی اونجا رو نبینه، نه اینقدر بطیئه که خسته کننده باشه. حرکتش ریتمش یه جوریه که به ترتیله، حالا من تشبیه میکنم، یعنی یه جوریه که هم آدم میتونه اون حیوانات رو خوب تماشا کنه، هم اینقدر معطل نمیشه که به کارهای دیگهش نرسه. و یقرأ به ترتیل، ترتیل یعنی کلمات را ضمن این که صحیح ادا میکنه معناش هم توجه میکنه. این روشن فکرهای بیچاره میگن که آقا که چی؟ تا تو بیای بگی غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، ژاپن 4 تا آیسی جدید ساخته، تو هنوز توی مد ولا الضالین و این که زین با ذات چه فرق داره مونده. بیچاره الان در دنیا یکی از بزرگترین تکنولوژی‌ها تکنولوژی بسته‌بندی نیست؟ ها؟ من میخوام آب میوه بخورم یا بسته‌بندیشو میخوام بخورم؟ من میخوام خود شکلاتو بخورم یا اون زرورقای روشو؟ ولی دنیا الان سرمایه گذاری کرده، کار میکنه رو بسته‌بندی، تبلیغات، زیبایی بسته‌بندی. چرا؟ برای این که حفاظت و حراست از جنس خوب در پناه بسته‌بندی زیباست. الان گرونترین ماشینالات دنیا تمام اتوماتیک، چقدر پیشرفته ماشینای بسته‌بندی است. غیر از اینه الحمدلله کشور خودمونم تا حدود زیاد پیشرفت کرده، گاهی آدم بسته‌بندی‌ها رو واقعا خیلی زیبا می‌بینه. دیگه اون توبره‌های قدیم که عرض کنم که دستمون ما میگرفتیم یا جیبای علما که خربزه و هندونه اینا توش کلی جا میگرفت، اینا دیگه نیست. الان دونه دونه پرتقالا رو در دنیا دونه دونه سیبها رو چک میکنه، مارک میزنه، مهر میزنه، بسته‌بندی میکنه، میده بیرون و در پناه بسته‌بندی نگه میداره. این که ما باید بگیم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، زین و با ذات فرق بذاریم، مال اینه که اون معنای زیبا و عالی در قالب این بسته‌بندی سالم بمونه. در دنیا هم همینطوره. چرا در دنیا همه زبانها، نه فقط زبان فارسی، نه فقط زبان عربی، زبان فرانسه، انگلیسی، ترکی، همه جا ادبیات نقش اساسی داره؟ ادبیات مگر غیر از اینه که آدم میخواد اونی که در ذهنشه به دیگری منتقل کنه؟ نه، اون نیست، غیر از این نیست. اما اینا در قالب زیبا میخواد منتقل بشه بکنه، میخواد زیبا حرف بزنه، میخواد قشنگ بگه. قشنگ که بگه خیلی اثر میکنه، همچو شمع کشته گیرد. هر کی تونست این شعر رو خوب معنا کنه بعد از منبر البته یه کتاب شعر از من جایزه میگیره. همچو شمع کشته گیرد زندگانی را ز سر، جامعه فانوس گرگردد کفن پروانه را. این یه خط شعره، یک دنیا مطلب رو در این قالب آورده. بابا قالب خیلی مهمه، بسته‌بندی خیلی مهمه. و یقرأ بالترتیل، همه فقهای ما می نویسن که اگر انسان قدرت داشته باشه قرائتش رو درست کنه، نره قرائتش رو درست کنه، نمازش هیچ اشکال نداره، فقط باطله. درس تو روونی، نمازش باطله. چرا؟ برای اینکه این معنای بلند و عمیق باید در قالب این بسته‌بندی بمونه. تاریخ باید بعداً ثبت کنه که من که گفتم سبحان ربی العظیم یه تلفظ داره، وللظالین و غیر المغضوب یه تلفظ داره، الذین یه تلفظ دیگه داره، عزیر ابن الله عزیر یه تلفظ دیگه داره. تاریخ باید ثبت کنه که این قرآن قالبش بمونه. اگر قالب نباشه قلب نیست. چقدر در قرآن از سینه خدا اسم برده، الم نشرح لک صدرک. سینه چرا اینقدر در قرآن شرح صدر گفتن سینه؟ برای اینکه سینه قالب قلبه، قالب قلب فیزیکی و صنوبری است، تازه اشانتیون قلب متافیزیکی است و ملکوتی است، ولی خیلی مهمه، قالب خیلی مهمه. لذا بچه ها نگین که چرا قرائت اینقدر دقیقه، چرا من باید حتما بگم که الحمدلله، نگم الحمدلله. بله اگه الحمدلله بگی نمازت باطله، برای اینکه این قالب باید محفوظ بمونه، قلب در قالب محفوظ بمونه. اگرم تا حالا دین محفوظ مونده به خاطر اینه، و الا اگر دست روشن فکر را بود دین بازو بسته میکردن و دینو آکاردونی مطالعه میکردن، تا حالا غیر المغضوب علیهم ولا الضالین شده بود رزه، صراط الذین انعمت شده بود سین، تش شده بود ته دو نقطه، زمین تا آسمان معنا فرق کرده بود. غیر از اینه، انعمت رو اگه ما انعمت بگیم معنا توهینه، انعمتو بگیم تو اصلا غلطه. پس خیلی فرق میکنه قالب. و یقرأ بالترتیل، در دنیا ادبیات خیلی مهمه، در همه دنیا، همه دنیا هم ادبیات داره. از کهن‌ترین علوم در تمام زبانها چیه؟ علم ادبیاته. عروض، قافیه، شعر، نمیدونم معانی بیان بدی، همین چیزهایی که در همه ادبیات هست، از نمیدونم آثار شاعرانه لامارتین تا کتاب شاهنامه، ماهنامه، ببخشین ماهنامه فردوسی ما، تا غزلهای فوق‌العاده حافظ و نصایح سعدی و دیگر ادبیات و ادبیات قرآن که برای خودش یه چیز خاصیه و اعجاز داره. بگذرم از این. و یقرأ بالترتیل و یرکع بالخشوع. خشوع، رکوع کند با خشوع. عجیبه واقعا کلام امام، امام الکلام دیگه، کلام امام، امام الکلمات، پیشوای همه کلماته. کلمات رو یه جوری به کار برده مولا درزش نمیره و تمام معانی رو میرسونه. رکوع میکند به خشوع، خشوع و الذین هم فی صلاتهم خاشعون. با خضوع فرق داره. میگم فلان خیلی آدم خاضعه است. خاضعه یعنی سرکش، طاغی، اسیانگرانه راه نمیره. ولا تمشی فی الارض مرهن. لقمان حکیم به پسرش گفتش که در زمین وقتی راه میره مرهن راه، به حالت کبر و تکبر. یکی از چیزایی که در عجیب، حالا یه نکته های ریزی رو برای بچه ها میگم، شما بزرگترها وارد هستین، یکی از چیزهایی که در شرع ما وارد شده اینه که وقتی کسی از پشت سر صدات کرد، سرتو بر نگردون، این علامت تکبره، با تمام بدن برگرد. از سیره انبیا و پیغمبر و ائمه این بوده که وقتی کسی صدا میکرده با تمام تن برمیگشتن، وقتی کسی اینجا صحبت میکرده اینجوری نمیکردن، با تمام تن به احترام او برمیگشتن. این حالت خضوعه. خضوع یعنی حالت فروتنی فیزیکی بدن. خشوع یعنی حالت فروتنی قلب، دل. در دل کوچیک بدونی خودتو. و یرکع بالخشوع، باید کسی که نمازگزار میخواد باشه رکوع میکند با حالت خشوع. حالا جنبه های بدنی و فیزیکی رکوع چیا داره، روایات چیا بر ما گفتن، من خیلی نمیخوام توضیح بدم. رکوع که حالت خشوع از خود رکوع یعنی خشوع، منتها خشوع قلبم باید داشته باشه در نماز. و یرفع به تواضع، بعد از رکوع پا میشه، اما چون پا شدن گردن فرازیه باید حالت تواضع بدن داشته باشه. ببین نه چقدر با هم دیگه متناسبه، یعنی متمم هم دیگه، مکمل هم دیگه است. بگو با هم دیگه که پازل میشن، مجموعا اسمش میشه العبودیه، التسلیم، الاسلام، الاطاعه. و یرفع به تواضع، یعنی پا میشه از رکوع، حالت تواضع داره. مستحب بگه انسان یک کمی هم سرشو کج بکنه. و حالت بیچارگی، مسکنت، فقر، گدائی به خودش بگیره. و یرفع به تواضع و یسجد به ذل و خضوع، سجده میکند به حالت ذلت. چون سجده آدم میره به خاک دیگه، اصل سجده به خاکه. حالا چون تربت امام حسین علیه السلام هم خاکه و هم شفا هست، مستحبه که انسان سجده رو به تربت امام حسین بکنه، ولی اصلش به خاکه، به زمینه، زمین خالی. اون وقتا که فرش و پارکت و موکت و آکاستیک و نمیدونم اینا نبود، مردم همینجور تو خونه هاشون خاک بود سجده میکردن. اگر کسی ازتون پرسید که از زمان پیغمبر مهر بود، نه خیر مهر نبود، ولی خونه ها همه خالی بود و خاک بود، خب رو خاک سجده میکردن، یا سنگ بود رو سنگ سجده میکردن، لازم نبود مهر درست کنن. بعد از امام حسین علیه السلام پیغمبر فرموده بود، ائمه دستور دادن که میخواین سجده کنین، سجده کنین بر تربت حضرت ابوعبدالله علیه السلام. یواش یواش داستان این که یه خورده خاک ائمه نگه میداشتن، خاک تربت امام حسین علیه السلام میذاشتن و روش سجده میکرد. اینم تاریخ مهر. و یسجد به ذل، وقت گذاشتن پیشانی روی خاک خودش حالت ذلت و مسکنت داره دیگه، که آدم خاک نشین باشه، به خصوص که پیشانیش رو به خاک بذاره. چون پیشانی بهترین جای بدن انسان از دو جهت، یکی این که از نظر فیزیکی ظاهری بلنده، بلندترین جاست، یکی هم که مغز پشت پیشانی است، قوه عاقله، مرکز فیزیکیش و جسمانیش پشت پیشانی است. لذا میگه پیشانی تو بذار. یکی از مستحبات در سجده اینه که انسان بینیش هم بذاره به خاک، برای اینکه گفتیم که هر عنوان فیزیکی برای مطالب متافیزیکی عنوان به اشانتیونه. میگه که بینیت هم بذار رو مهر، رو خاک، مستحبم هست، به خاطر اینکه بینی را به خاک مالیدن علامت زدن کبریاییت، زدن تکبره و علامت فروتنی است. و یست جده به ذل و الخضوع، خضوع هم که تمام بدن خاضعه دیگه، میره به خاک، میفته به خاک. و یتشهد و بالاخلاص مع العمل، تشهد میگوید بالاخلاص. تشهد یعنی چی؟ یعنی گفتن اشهد و الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول. اجازه میدید تشهد رو یه جمله فقط معنا کنم که شما بدونید که اسم گذاری ها هم چقدر معنا داره. یه دوستی داریم اسم دخترش رو گفتم، گفتش که خدا من دختر داده. گفتم اسم دخترتو چی گذاشتی؟ خودشم بود میگفتم اینجا های امشب نیست اینجا. گفت اسم دخترم رو گذاشتم دنیا. گفتم خدا پدرتو بیامرزه این اسم سابقه نداره. گفتن که ابتکار به خرج بدین، ولی نه اینکه ابتکار به خرج بدی یه جوری که بعدن هم میگن توف بر دنیا، اوف بر دنیا، لعنت بر دنیا، دنیای بی وفا. بابا دنیا چی اسم گذاشتی؟ آخه اسم مهمه. در دین اسم بندگی ما رو گذاشتن العبودیه، چقدر زیباست، معنا داره. اسم اینه که بعد از ذلت و خضوع سجده نشستیم اسمشو میذارن چی؟ تشهد. تشهد از باب تفعله، یعنی قبول شهادت. شهادت یعنی چی؟ شهادت من آقا پسر تو شهادت میدی که من از تاکسی که پیاده شدم بهش پول دادم؟ بله شهادت میدم. شهادت قبلش یه مرحله دیگه داره، مرحله آگاهی داره. اگر آدم آگاه نباشه نمیتونه شهادت بده. آقا پسر شما دیدی من به تاکسی پول دادم یا نه؟ میگه آقا من نبودم، من تو اتاق بودم. پس تو نمیتونه شهادت بده. آقا پسر شما دیدی؟ بله من دیدم. چون آگاهی داری پس چیکار باید بکنی؟ گواهی بدی. گواهی یعنی شهادت. یتشهد و یعنی چی؟ یعنی قبول شهادت. یعنی قبلا آگاهی دارم. کجا آگاهی داشتیم به اینایی که شهادت میدیم؟ یه عالمی بود شما یادتون نیست، هیچ کدومتون یادتون نیست، منم یادم نیست، ولی قول صادق مصدق به ما گفته که اونجا خدا از ما پرسید الستو بربکم؟ همه گفتیم بلا. گفت الیس محمد نبیکم؟ الیس علی ولیکم؟ اونجا از ما اقرار گرفتن، ما همه شهادت دادیم، آگاه شدیم. آگاهی را میگن زبان فطرت. دیگه هر کدوم از اینا را اگه بخوام بشکافم و توضیح بدم وقت میگیره، همینجوری میرم جلو که حدیث رو معنا کنم. بعد از این که از سجده و ذلت و خضوع پا شدیم و یتشهد و بالاخلاص مع العمل، عمل با همزه نه عمل با عین، بالاخلاص مع العمل نه مع العمل، با همزه یعنی آرزو، یعنی شهادت میدهد، گواهی میدهد به اون چی که از قبل آگاه بوده. آگاه بوده که خدای جز الله نیست و پیامبری جز رسول خدا نیست، پیامبر آخر الزمان و افضل مخلوقات و اشرف پیامبرانه. این شهادت میدهد، قبول میکنه این شهادت را. تشهد باب تفعول برای متابعه و قبوله. مع العمل یعنی آرزو دارد که در همین راه اخلاص به خرج بده. اخلاص یعنی چی؟ یعنی فقط خالصا لوجه الله اینو میگه، قصد ریا نداره، قصد تزویر، قصد خودنمایی ندارد. بعد سلام میکند و یسلمو برحمت و رغبه. بعد سلام میکند به رحمت و رغبت، میگه السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. سلام میکند با رحمت و رغبت، با میل تمام. به کیا سلام میکنه؟ به صالحان. السلام علینا، ما نمازگزاران، ما مخلصان، ما متقین. یعنی به خودش میقبولونه که باید متقی بشی. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. عبودیت دیگه، باید بر عباد الله الصالحین سلام کنه. و علی عباد الله الصالحین السلام علیکم، به فرشتگان. ببینید کیمون دیگه؟ بندگان صالح، پیامبران، فرشتگان. به همه سلام میکند به رحمت و رغبت و ینصرف و بالخوف و رجا. اینو که میتونه ترجمه کنه؟ ترجمهش که مشخصه، از نماز بیرون میاد با حالت خوف و رجا، یعنی هم بیم داره هم امید داره.
باید بین این دوتا باشه. خدا قبول کرد، پذیرفت، نمازم نشست به جاش. ببینید بین خوف و رجاست. برای چی باید بین خوف و رجا باشه؟ برای اینکه حالت عجب بهش پیش نیاد. بله خوب نمازی خوندم، خوب حال کردم، باطل شد. خوب قرائتی داشتم، کسی مثل من نماز نمیخونه، خراب شد، از بین رفت. خودتو قبول کردی، خراب شد. و ینصرف بالخوف و رجا، باید منصرف بشه از نماز با حالت خوف و رجا. خدای پذیرفتی، خدای نپذیرفتی. لذا بعدن دعاهایی هست که خدای نماز ما رو قبول کن، تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وارحمنا واغفر لنا وقنا عذاب النار. همش هی بین خوف و رجا حرکت میکنه. فاذا فعل ذلك، وقتی که این کارا رو انجام داد، اداها بالحقیقه، اگر کسی نماز اینجوری انجام داد، امام رضا علیه السلام از قول امام موسی بن جعفر فرمود که نماز رو واقعا انجام داده. خیلی فهرستوار و خلاصه، اگر حواست اینجا باشه، دیر اومدی حواستم پرته. اگر اینا رو انجام داد، اداها بالحقیقه، واقعا نماز را به جا آورده. ثم قیل ما ادب الصلاه، گفته شد به امام موسی بن جعفر علیه السلام که ادب نماز چیه. شنیدید که میگن آداب نماز، ادب نماز، آداب غذا خوردن، آداب لباس پوشیدن. ما سه تا واژه داریم. یه واژه داریم به نام فعل، یه واژه داریم به نام فعل یعنی کار، یه کاری رو انجام میدیم. یه واژه داریم به نام سیره که بهش میگن روش. یه واژه داریم به نام ادب. ادب یعنی چه؟ سیره و روش کلیه، فعل جزئیه. مثلا آقا روش شما در درس خوندن چیه؟ روش من این است که قبل از اینکه برم سر درس پیش مطالعه میکنم، بعد از درس پس مطالعه میکنم در اولین فرصت، بعدم مباحثه میکنم. این روش سیره است. فعل چیه؟ فعل همون مطالعه من فعله. اما یه ادب مثلا درس خوندنم داریم، آداب درس خوندن. آداب درس خوندن یعنی بهترین و زیباترین هیئت برای یه فعل. ما ادب الصلاة، مثلا میگن که آداب اجتماعی رو رعایت کن. وقتی میخوای یه لیوان آب بیاری برای پدرت، درست تو خونه است، اینجوری دستت نگیر بعد تا دستشو نگرفته دستو رها کنی. بذار تو یه سینی زیر لیوان یه فیله بینداز. وقتی اومدی وای نستا، بشین دو دستی به پدرت تقدیم کن یا به مهمون، فرق نمیکنه. این میگن آداب اجتماعی کار. ما ادب الصلات، گفت یبن رسول الله، ادب نماز چیه؟ آداب زیبا ادا کردن نماز چیست؟ قال حضور القلب، تمام دلت یه جا باشه. دو عالم را به یک بار از دل تنگ برون کردیم تا جای تو باشد. دو عالم را به یک بار از دل تنگ برون کردیم تا جای تو باشد. ادب نماز یکیش حضور و قلبه، دیگه چیه؟ و افراغ الجواره، یعنی اعضای فیزیکی و ظاهر تو آزاد کنی، افراغ، کاری باش انجام ندی. به سرت، به سیبیلت، به عینکت، به یخت، به کرواتت، اگه کروات داشته باشی، به پاپیون ور نری. و افراغ الجواره یعنی اعضا و جواره تو هیچ کاری باش نکنی، همه رو با حالت ادب آزاد کنی. لذا در نماز یکی از چیزایی که سفارش شده اینه که آدم در نماز لباس تنگ نداشته باشه، چون اگه لباس تنگ داشته باشه در نماز آزاد نیست. حالت حصر نداشته باشه، خیلی سیر باشه، خیلی گرسنه باشه، احتیاج به دستشویی داشته باشه که راحت. اول وقت نماز میخوام بخونم احتیاج به دستشویی دارم که راحت داره، خیلی بده. نه، برو بعد بخون، حالت آزاد و رها. اینو میگن افراغ الجواهر. نگرانی دارم، منتظر تلفن هستم که تلفن کنه بچه‌م بگه رسیدم به فلان شهر. نه نخون، بذار برای بعد از تلفن. افراغ الجواره، حالت نگرانی، حالت بستگی، لباس تنگ. یکی از چیزهایی که میگن که عبا مستحبه، نه لفظ عبا، خود عبا، به خاطر اینکه عبا لباس آزاده. در نماز باید آدم آزاد باشه که هیچ مشغولیتی در هیچ جهتی نداشته باشه. دیگه چیه؟ ادب نماز. و ذل المقام بین یدی الله تبارک و تعالی. مقام یعنی ایستادن، یه جوری بیسته در مقابل خدا که حالت ذلت و بیچارگی داره. دست به کمر آدم بذاره، یا حالتی که دیدی برای مادرت چجوری قیافه میگیری، اونجوری نه، حالت بیچارگی، ذلت، سر پایین. ظلمت نفسی و تجرأت به جهلی و سکنت الى قدیم ذکر کلی و منک علی. خدای من بیچارم. چی میگم اول نماز؟ میگم یا محسن قد اتا کل مسی. ای اهل احسان، بدکار، گناهکار، سیاه بخت به درگاهت آمده. یا محسن قد اتا کل مسی. یادت آقای همسفر مکه وقتی که از رکن مستجار رد می شدیم اون طرف، می گفتیم البیتو بیتوک والعبدو عبدوک و هازا مکان العائز بک من النار. البیتو بیتوک والعبدو عبدوک، خانه خانه توست، بنده بنده توست، و این جایگاه کسی است که از آتش جهنم به تو پناه آورده است. و ذل المقام مقام بین یدی الله عز و جل. یه جمله، دلم نمیخواد روزه نخونم. یزید نیمه های شب بود، دید سرصدا و همهمه است. گفت چه خبره؟ گفت این حسین ابن علی دختر 3-4 ساله داره، بهانه پدر گرفته. گفت سر بریده رو ببرید. تو یه مقاتلی داره که سر بریده رو گذاشتن در میان تشتی، رو پوش کشیدن. اللهم صل على محمد و آل محمد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا و هب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. هدیه به روح امام حسین علیه السلام، صلوات بفرمایید.